در این بیکرانی که تا جاودان روان از شط زمان باشه تا بر این تارم لاجوردی بزن نوشتست روشن تر از آفتاب نشان رهایی و راه خرد نیابی مگر در سطور کتاب نیابی مگر در سطور کتاب
ساعتی با کتاب کاری از رادیو گوش کن. اول هر نامه به نام خداست، نام خدا هم همه جا رهگشاست. هر چه که با نام خدا شد شروع، یک سر روشن بود از این طلوع. سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنونده های خوب رادیو گوش کن و برنامه ساعتی با کتاب. امیدوارم حالتون خوب باشه و لحظه های خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. اول برنامه بخش معرفی کتاب هست. معرفی کتاب رو میشنویم توسط امید سالی.
سلام میکنم به همه شما شنونده های خوب رادیو گوش کن و علی خصوص برنامه ساعتی با کتاب. خوشحالم که فرصت دیگه‌ای پیدا کردم تا باز در کنارتون باشم با معرفی یک اثر امیدوارم جذاب دیگه. امروز کتابی رو که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش هست زنگ انشا، که یک نویسنده آلمانی به نام زیگفرید لنز در واقع این رو نوشته. زیگفرید لنز در کنار گونتر گراس و هاینریش بول از جمله پرآوازه ترین نویسندگان آلمانی بعد از جنگ جهانی دوم هستند که تم مشترک آثارشون تلاش ملت آلمان برای کنار اومدن با تجربه رایش سوم یا همون هیتلر و حکومتش هستش و جنایاتی که قطعاً خب توی اون دوره صورت گرفت، چه در حق آلمانی ها چه در حق سایر مردم. اما بیشتر تمرکز اینها روی اون اتفاقاتی که برای خود آلمانی ها بعد از جنگ میفته. کتاب زنگ انشا رو وقتی که باز میکنیم با یک نوجوانی روبرو میشیم به نام زیگی، که این زیگی به این مرکز فرستاده شده و در یک کلاس انشا حالا قراره که یک انشایی رو بنویسه. دکتر کوربین که معلم هست از اینها میخواد که درباره فواید وظیفه شناسی یا حالا به بیان دقیق تر شادی های وظیفه شناسی یک مطلبی رو بنویسن، اما زیگی از نوشتن خودداری میکنه و نمی نویسه و به خاطر این ننوشتن با نظر معلم و هیمپل که در واقع مدیر اون مؤسسه هست حبس میشه به عنوان تنبیه. توی اتاق تنبیه که حبس هست یادش میفته به پدرش که مأمور کلانتری بود در دوران آلمان نازی و دوست دوران بچگی پدرش، یعنی لودویگ نانزن. به یاد میاره که پدرش در چارچوب انجام وظایفش از اون میخواد که نقاشی های لودویگ رو براش بپاد، در واقع رصد بکنه، چون در دوران آلمان نازی نقاشی های اکسپرسیونیستی به عنوان آثار برانداز یا مخالف حکومت سرکوب میشدن. در واقع پدر زیگی از زیگی میخواد که جاسوسی بکنه براش روی کارهای دوست دوران بچگی خودش، یعنی دوران بچگی همون پدره. اما زیگی این کارو نمی کنه و این نقاشی ها رو می دزده برای اینکه این نقاشی ها به دست پدرش نیفته که بخواد لودویگ رو به درد سر بندازه، چون خب خیلی سختگیری بوده تو اون حکومت و خلاصه شکلی بوده که اگر کسی رو می گرفتن و آثار براندازانه داشته خب ممکن بود هر بلایی سرش بیاد. و بعد خلاصه داستان رو به همین صورت ادامه میده و این دیگه روایت اون کشمکش بین، یعنی دوتا کشمکش رو روایت میکنه، یکی کشمکش دوتا فلسفه متفاوت و کاملا متقابل بین پدر زیگی و لودویگ و اینکه خب این نوجوان یا همون زیگی بین این دوتا گیر افتاده. این یه داستان رو روایت میکنه. داستان بعدی کشمکش درونی خود این پدر هست که از یک طرف اون همه خاطره و اون همه دوستی های دوران بچگی است و از طرف دیگه مجبوره به حکم وظیفه یا اون چیزی که خودش برای خودش وظیفه میدونه بیاد و جاسوسی بکنه علیه دوست دوران بچگیش برای انجام وظیفش. این دوتا کشمکش هستن که باقی روایت رو تشکیل میدن و این زنگ انشا یا این انشایی که نوشته میشه که در واقع میشه گفت صدها تیکه پاره از خاطرات این نوجوان هست، محتوای اصلی کتاب رو تشکیل میده و ما رو با پرسش‌های فلسفی جالبی درباره حد و اندازه وظیفه، میزان دوستی، تقابل میان وظیفه و دوستی و مسائلی از این دست قرار میده. کتاب در سال 1971 منتشر شده، ترجمه‌های متعددی به زبان‌های مختلف ازش هست. ترجمه انگلیسی خیلی خوبی در سال 1986 اگه اشتباه نکنم ازش منتشر شد. در سال 1988 هم نشر نیلوفر یه ترجمه خیلی خوب ازش به قلم حسن نقرچی به بازار داد در 486 صفحه که اتفاقا مورد استقبال هم قرار گرفت. این کتاب تا جایی که من دیدم البته نسخه صوتیش نیست، حالا اگر هست دوستانی خب میان و معرفی میکنن یا میگن توی بخش تازه های ضبط، و اگه نیست هم خب قطعا کتابدارهای عزیزمون حواسشون خواهد بود و این اثر گرانبها رو قطعا به گنجینه کتب صوتی قابل دسترس برای نابینایان اضافه خواهند کرد. امیدوارم که از معرفی این کتاب لذت برده باشید، انگیزه کافی برای خوندنش به دست آورده باشید و اگر عمری بود و فرصتی باز دوباره با یک کتاب دیگه در خدمت شما خواهم بود. روز و روزگارتون خوش.
معرفی کتاب رو شنیدیم توسط امید صالحی. تشکر میکنم از آقای صالحی که این کتاب رو به ما معرفی کردن. فرانسیس بیکن میگه کتاب سفینه ایست که اقیانوس زمان را در می‌نوردد. طبق روال هر هفته بخش دوم برنامه ما بخش اهل قلم هست. یه فاصله کوتاه بگیریم و با بخش اهل قلم با شما هست.
شنونده های عزیز رادیو گوش کن سلام. امیدوارم که هر جایی که هستین لحظه هاتون پر از لبخند و حس ناب آرامش باشه، اونقدر که بتونید با فراغ بال کتابای خوب خوب بخونید، از خوندنشون لذت ببرید و گاهی هم اگه دوست داشتید برای ما معرفیشون کنید. من مریم مشایخی هستم و با اهل قلم این هفته در خدمت شما. میخواییم سری بزنیم به نویسنده های خارجی و البته ادبیات انگلیسی. معرفی کوتاهی داریم از نویسنده بزرگ آمریکایی ارنست همینگوی. زحمت تهیه این معرفی رو امید صالحی کشیده و من امیدوارم که شنیدن این معرفی کوتاه شما رو ترغیب کنه تا کتابای خوب این نویسنده رو بخونید و ازشون لذت ببرید. ارنست همینگوی با نام کامل ارنست میلر همینگوی، نویسنده مشهور آمریکایی و از چهره‌های برجسته داستان نویسی در قرن 20 است. او در 21 ژوئیه 1899 در اوک پارک در ایالت ایلینوی به دنیا آمد و در همانجا هم بزرگ شد. در جریان جنگ جهانی اول به عنوان راننده آمبولانس به جبهه ایتالیا اعزام شد. در سال 1918 در جبهه به شدت مجروح شد و به آمریکا بازگشت. او در سال 1921 با هدلی ریچاردسون ازدواج کرد که نخستین همسر از میان 4 همسر او بود. نخستین رمان همینگوی با عنوان خورشید همچنان می درخشد در سال 1926 منتشر شد. وی در آن زمان به واسطه زندگی در پاریس به لحاظ فکری تحت تأثیر نویسندگان آمریکایی مقیم پاریس قرار داشت که اصطلاحاً نسل در تبعید را تشکیل می دادند. در سال 1927 و پس از جدا شدن از هدلی ریچاردسون با پاولین فایفر ازدواج کرد که آن ازدواج هم در نهایت به طلاق منجر شد. همینگوی رمان زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند را در سال 1940 و بر اساس تجربیات خود به عنوان روزنامه‌نگار در جریان وقایع جنگ داخلی اسپانیا نوشت. مارتا گیل هورن سومین همسر همینگوی بود که در سال 1940 با او ازدواج کرد. همینگوی پس از آشنایی با مری ولش در جریان جنگ جهانی دوم مارتا را طلاق داد و با او ازدواج کرد. او اندکی پس از انتشار رمان کوتاه اما بسیار پرآوازه پیر مرد و دریا در سال 1952 برای شکار به آفریقا رفت و در آنجا بر اثر 2 سانحه متوالی سقوط هواپیما تا آخر عمر سلامتی کامل خود را از دست داد. او سپس در کچوم در ایالت آیداهو خانه‌ای خرید و سرانجام هم در صبح روز دوم ژوئیه 1961 خودکشی کرد. سبک نوشتاری همینگوی سبکی آمیخته با جملات کوتاه اما کامل و روان است. میتوان گفت او با نثر خود سبک نویسندگی در آمریکای قرن 20 را به کلی دگرگون کرد و آن را از پیچیدگی و درازگویی به سمت ایجاز در عین دقت سوق داد. او خود از سبک نوشته‌هایش با عنوان نظریه کوه یخ یاد می‌کند. علت این نامگذاری آن است که همینگوی در نوشته‌هایش تنها آنچه را ضروری می‌داند می‌آورد و آنچه را هم خود و هم خواننده از آن آگاهی دارند حذف می‌کند تا لذت تکاپو برای یافتن آن در ذهن خواننده منشأ لذت ادبی بیشتری شود. در واقع او کوشید تا نشان دادن را در نوشته‌هایش جایگزین گفتن کند. محبوبیت آثار همینگوی تا بدانجاست که برخی از آثارش به بخشی از میراث فرهنگ و تمدن آمریکا تبدیل شدند. او به پاس همین تأثیر شگرف بر هنر نویسندگی در آمریکا و جهان در سال 1953 جایزه پولیتزر را دریافت کرد و در سال بعد موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. علاوه بر آثار یاد شده، آثار دیگری نیز چه در حوزه‌های داستانی و غیر داستانی و چه در حوزه نامه‌ها از همینگوی در دست است. در حوزه داستان می‌توان از کتاب‌های از داشتن و نداشتن و مردان بدون زنان نام برد که اولی یک داستان بلند و دومی مجموعه داستان است. کتاب دیگر او در این حوزه برف‌های کلیمانجارو و داستان‌های دیگر است که در سال 1961 منتشر شد و مورد استقبال فراوان هم قرار گرفت. از جمله آثار غیر داستانی همینگوی هم میتوان به کتاب مرگ در بعد از ظهر اشاره کرد که به تجربه های او درباره گاوبازی و زندگی در اسپانیا اختصاص دارد. نامه های ارنست همینگوی در مجموعه های مختلفی منتشر شده است که از آن جمله میتوان به نامه های همینگوی که پس از مرگ وی منتشر شد و نیز مجموعه نامه های همینگوی در 4 جلد از دانشگاه کمبریج اشاره کرد که آخرین این مجلدات در سال 2017 میلادی توسط انتشارات کمبریج منتشر شده است.
ممنونم از اینکه منو در این بخش همراهی کردید و تا هفته آینده خدا نگهدارتون.
اهل قلم رو شنیدیم و با یک نویسنده بزرگ آمریکایی به نام ارنست همینگوی آشنا شدیم. تشکر میکنم از مریم مشایخی که این مطلب رو برای ما خوندن و همچنین از نویسنده این مطلب که امید صالحی هستن تشکر میکنم. بخش سوم برنامه ما یه بخش جدید هست به اسم آنچه خواهد آمد. در این بخش کتاب‌هایی رو مرور می‌کنیم که قرار هست توسط کتابخونه‌ها ضبط بشه یا ممکنم هست که این کتاب در حال ضبط باشه. آنچه خواهد آمد رو با هم بشنویم.
آنچه خواهد آمد. عنوان: کار کار انگلیسی هاست، چرا ایران به ما بی اعتماد است. موضوع: روابط ایران و بریتانیا. نویسنده: جک استراف. مترجم: علی مجتهدزاده. ناشر: کتاب پارسه سبحان. سال انتشار: 1398. تعداد چاپ: 1. تعداد صفحات: 384. قیمت: 580,000. کار کار انگلیسی هاست، به روایت جک استراو، تهران، ایرنا. شاید انگیزه نوشتن چنین کتابی از سوی این سیاستمدار چپگرا همین باشد: یک بار برای همیشه آنچه را درباره ایران می اندیشد و می داند ثبت کند تا تبیین مشخصی درباره موضعش در قبال ایران باشد. او تلاش می کند به خواننده نشان دهد شناخت عمیق و گسترده ای از گذشته و حال ایران دارد و از همان نظرگاه نگاه خود را شرح دهد. روزنامه شرق در یادداشتی به قلم روح الله نخعی می نویسد: دایجان ناپلئون رمان طنز مشهور ایرج پزشکزاد که در آخرین سالهای حکومت پهلوی در قالب سریال از تلویزیون ایران پخش شد، از آثاری است که وارد بخشی از فرهنگ عمومی ایران شده است. شاید بسیاری نه رمانش را خوانده و نه سریالش را دیدند، اما اصطلاح دایجان ناپلئونی در توصیف کسی که با توهم توطئه درگیر است به گوش همه آشناست. برخی دیالوگ‌های این سریال نیز کم و بیش مشهورند، اما شاید هیچ کدام به اندازه این جمله خود دایجان مشهور نباشد: کار کار انگلیسی هاست. این جمله که شخصیت اصلی سریال تکرار می کند، بدبینی بیمارگونه او به همه چیز که البته همه را زیر نظر انگلیسی ها می بیند. اما کنایه مستتر در این جمله ریشه در بدبینی واقعی ایرانی به پادشاهی بریتانیا دارد و جک استراب وزیر خارجه سابق بریتانیا در کتابی که درباره ایران نوشته بخشی از این جمله را در عنوان کتاب آورده است تا به همین بی‌اعتمادی و بدبینی اشاره کند و البته نمایشی داده باشد از شناختش از صحنه داخلی ایران. این را استراب در فصل دوم کتابش کار انگلیسی ها درک ایران و چرایی بی‌اعتمادیش به بریتانیا شرح می‌دهد. این نگاه مقصر دانستن بریتانیایی ها که ایرانی ها تقریبا همیشه انگلیسی ها می‌خوانندشان و انتصاب قدرت فراانسانی به آنها به شکل درخشانی توسط ایرج پزشکزاد در رمانش که بعدتر یک سریال تلویزیونی شد به طنز کشیده شده است. او سپس اشاره می کند که داستان کتاب در اوایل دهه 1940 می گذرد که در آن بریتانیا و شوروی به ایران حمله کردند تا 1946 آن را اشغال داشتند و عملا آن را اداره کردند. پس پارانویای دایی جان ناپلئون کاملا هم بی جا نبود. خلاصه مهمترین محورهای کتاب کارکار انگلیسی هاست. یک عضو ترونیکای اروپایی استراو از سال 2001 تا 2006 1380 تا 1385 وزیر امور خارجه بریتانیا بوده است. در این دوران مسئله هسته‌ای ایران در جریان است و او به عنوان وزیر خارجه یکی از سه کشور اروپایی درگیر مذاکرات مربوط به آن می شود. بیانیه معروف سعدآباد که در سال 2003 1382 امضا شد حاصل نشست مشترک ایران و ترونیکای اروپایی بود که استراو در آن طرف بریتانیایی را نمایندگی می کرد. او از همان زمان در تلاش بوده است ایران را از زاویه دیگری ببیند و آن را برای دنیای خودش، دنیای بریتانیایی ها و دنیای غرب توضیح دهد. از همین زاویه او اغلب مواضعی متفاوت با دیگر سیاستمداران و سیاستپیشگان غربی در قبال ایران داشته است. چه زمانی که به عنوان وزیر خارجه بریتانیا با ایران مذاکره و به تهران سفر می کند و چه بعد از آن و زمانی که در نوشته ها و گفتگوهایش به تبیین دیدگاه خود درباره ایران می پردازد. این مواضع لااقل در مقایسه با دیگران تا حدی نسبت به ایران همدلانه به نظر می رسد که انتقاد برخی مخالفان ایران را برمی انگیزد. در واقع پیش از این که بوریس جانسون نخست وزیر محافظه‌کار تازه به کرسی نشسته بریتانیا در اولین سخنرانی خود از جایگاه جدید جرمی کوربین رهبر حزب کارگر را به همدستی با تهران متهم کند، هم حزبی کوربین هدف چنین اتهاماتی بود و هنوز نیز هست. او حتی از سوی مخالفانش در مناظره‌های سیاسی درباره ایران متهم شده. مدافع ایران، سخنگوی ایران، بوقچی ایران و همدست حکومت ایران در فریب غرب و جهان است. شاید انگیزه نوشتن چنین کتابی از سوی این سیاستمدار چپگرا همین باشد. یک بار برای همیشه آنچه را درباره ایران می‌اندیشد و می‌داند ثبت کند تا تبیین مشخصی درباره موضعش در قبال ایران باشد. او تلاش می‌کند به خواننده نشان دهد شناخت عمیق و گسترده‌ای از گذشته و حال ایران دارد و از همان نظرگاه نگاه خود را شرح دهد. این به رخ کشیدن شناخت ایران در نام کتاب نیز دیده می شود. کارکار انگلیسی ها، درک ایران و چرایی بی‌اعتمادش به بریتانیا. کار انگلیسی ها بخشی از یک جمله معروف ایرانی درباره حاکمان و بلکه ساکنان بریتانیا است. کار انگلیسی هاست. او با ارجاع به این جمله همزمان هم شناخت خود از فرهنگ مردمی ایران را نشان می دهد، هم عمق بی‌اعتمادی شکل گرفته به بریتانیایی ها در این کشور را که تا حد تبدیل شدن به ضرب المثل پیش رفته و هم اشاره ای دارد به بستری که در آن چنین بدبینی عمیقی شکل گرفته است. کلاس تاریخ ایران در یک نگاه می توان گفت این کتاب عملاً بیش از هر چیز دیگر یک کتاب تاریخ است، روایتی که از ابتدای تاریخ ایران از زمان هخامنشیان آغاز می شود، ورود اسلام به ایران و ریشه دواندن آن در این کشور را مرور می کند، اولین برخوردهای مسافران بریتانیا با ایران را نقل می کند، نمونه های تاریخی دخالت انگلیس در ایران را بررسی می کند و تا همین اواخر زمان مذاکرات هسته‌ای، دولت روحانی و حتی تقابل ترامپ و ایران نیز پیش می آید. او بعد از دو فصل در زمان حال و روایت ماجرای سفرش به ایران از ابتدای فصل سوم از آتش تا الله و با بررسی منشور معروف کوروش مرور تاریخ ایران را آغاز می کند و تا فصل بیستم کتاب کسی که در گوشی با شما صحبت می کند مشغول مرور این تاریخ است. عنوان فصل بیستم اشاره به جمله نسبتاً معروفی است که حسن روحانی در قامت یک نامزد انتخاباتی در سال 1392 خطاب به مجری صدا و سیما میگوید. وقتی مجری ادعایی را درباره مذاکرات هسته‌ای در دوران روحانی مطرح میکند، روحانی با کنایه به مجری میگوید کسی که در گوشی با شما صحبت می کند نمی داند، اما شما می دانید که این حرف ها درست نیست. او در این مرور تاریخی نگاهی به زمینه های مذهبی و فرهنگی ایران و ارتباط آنها با منابع و امکانات کشور نیز دارد. در بخشی از فصل سوم او به مرور تأثیر دین زرتشت در فرهنگ ایران و فراتر از آن می پردازد. یکی از آن نقاط نفوذ ماندگار زرتشتیان بودند. کوروش این دین را دین رسمی کشور قرار داد. پیروان زرتشت بر این باورند که آتش مقدس است، اما آنها آتش پرست نیستند. مذهب آنها بسیار پیچیده تر از آن است. کمی بعدتر به یکی از نقش آفرینی های قدیمی منابع نفت و گاز در زندگی ایرانی می رسد. این منطقه در ایران پیش از اسلام منطقه زرتشتیان بوده است، دینی که آتش را تکریم می کند. حفظ ستونهای آتش ابدی آنها کار آسانی بود. وقتی می شد گازهایی که از زمین بیرون می آمدند و نفت نشتی را روشن کرد و برای همیشه روشن نگه داشت، ما با آنها چه کردیم؟ استراو در مصاحبه دیگری توضیح داده بود که منظورش از رفتار بدتر از مستعمره چیست. استعمارگر لااقل در مستعمره به سرمایه گذاری و تقویت زیر ساخت می پردازد، اما بریتانیا با ایران چنین نکرده است. در مرور تاریخ ایران او ورود انگلیسی ها را تصویر می کند و بعد از آن به مرور نارضایتی های ایرانیان از بریتانیا هم می پردازد و مشخص می کند که تعاملات مختلف تاجران، سرمایه داران و قدرتمندان بریتانیایی و البته روسی و بعدتر از آن آمریکایی چه نتایج منفی برای مردم ایران داشته است. یک نکته جالب بخشی از کتاب است که در آن استراو به مرور بیانیه اعتراضی بسیج یزد در سفرش به ایران می‌پردازد و یکی یکی نمونه هایی را تشریح می‌کند که در آن بیانیه به عنوان خاطرات بد ایرانیان از بریتانیا مطرح شده است. این بیانیه از ابتدای کتاب در روایت سفر استراو به همراه خانواده و دوستانش به ایران مطرح می شود و بعدتر با ارجاع دوباره به آن پس زمینه این اعتراضات را مرور می کند. ناصرالدین شاه به این نتیجه رسید که تنها با تشویق سرمایه گذاری خارجی است که می تواند بهبودهای لازم را پی بگیرد. او همچنین محاسبه کرد که اگر بریتانیا سرمایه گذاری بلند مدت در ایران داشته باشد، این تعهدشان را به کشورش از حد استفاده به عنوان مهره‌ای در بازی بزرگ با روسیه فراتر خواهد بود. این رویکرد شاه در شرایط خودش قابل درک بود، اما منجر به صدور عجیبترین و حریصانه ترین امتیازات تجاری شد که در تاریخ ایران ثبت شده است. به عنوان شواهد بیشتری از این که خارجی ها به خصوص بریتانیایی ها درباره کشورشان تنها انگیزه های نامطلوب دارند، از این روست که دومین اتهام بسیج یزد علیه بریتانیا مطرح می شود. قراردادهای حیله‌گرانه دارسی، تالبوت، رویترز، رجی و غیره هنوز در تاریخ ما تازه است. استراو سپس تاریخ تک تک این قراردادها را البته با تصحیح املای رجی فهرست می کند و روند هر کدام از آنها را با جزئیات شرح می دهد. تلاش برای شرح ایران جای جای کتاب. تلاش استراو برای تفهیم پس زمینه های تاریخی و فرهنگی ایرانی برای مخاطب غربی مشهود است. او حتی در روایت ماجراهای سفر پرحاشیه‌اش به ایران اشاره می کند که نام او در زبان فارسی استراو تلفظ می شود و نه آنطور که در زبان مبدأ است. با سه ساکن در ابتدا ایرانیان بسیار به سختی می توانند کلمه ای را که با سامتهای اس یا تی شروع می شود بدون اضافه کردن ای در ابتدا تلفظ کنند. توضیح نگاه ایرانی محدود به روایت حوادث منفی تاریخ ایران یا نقش‌آفرینی بریتانیایی ها نیست. او ایران را به ماهو ایران نیست توضیح می دهد. او نگاه جالبی به روایت ملی و تاریخی ایران دارد که بیشتر بر شکست ها مبتنی است. روایت ملی بریتانیایی به شکل غالبی با پیروزی ها سر و کار دارد. شکست ها که بسیار هم بودند با بی‌توجهی روبرو می شوند، مثل جنگ استقلال آمریکا، یا تبدیل به روایت غلبه اراده ملی می شوند، مثل رورک استریفت. روایت ملی ایران متفاوت است. این روایت بیشتر به تحقیرها و شکستها به دست خارجی ها می پردازد، به خصوص بریتانیا، به نوبه خود با حس عمیق قربانی بودنی که عنصر کلیدی در آموزه های دینی است همخوانی دارد. آینده ایران از نگاه استراب در آخرین بخش کتاب بعد از فصل 21 و قبل از ضمیمه بیانیه بسیج یزد، استراو به نتیجه گیری درباره آینده ایران می پردازد، اما در همین فصل هم نکات مهمی را بیان می کند. در روایت راستگرایان آمریکایی و برخی از تبعیدی های ایران هیچ تفاوتی بین عناصر انتخابی و انتصابی حکومت ایران نیست. آنها یک کل همگن هستند. من در این نگاه شریک نیستم. یک ویژگی مهم نظام ایران ناهمگنیش است. در توصیف صحنه اجتماعی و فکری ایران می نویسد: ایران در پارادوکس است، انبوهی از تضادها. او به مسئله حجاب هم پرداخته است، اما اگر دقیق تر نگاه کنید، روسری های بسیاری از زنان میانسال و جوان تا جای ممکن عقب کشیده شده است و فیلترینگ، دسترسی بیشتر به اینترنت از طریق وی پی ان ها تامین می شود. حتی موضوع آقازاده ها و تبلیغ زندگی های لوکسشان در عین سختی ها در زندگی بقیه، این آقازاده ها ابایی ندارند که عکس های خودشان را در اینستاگرام بفرستند. کتاب جک استراو دست کم برای مرور مواضع سیاستمداری بریتانیایی که مطالعه و درک ایران را به یکی از اولویت های خودش تبدیل کرده اثری خواندنی است. این کتاب متقابلا می تواند نقض تصویر غرب در ذهن برخی مخاطبان ایرانی به عنوان یک کلیت هم عقیده و یک دست هم باشد. شاید حتی مخاطب ایرانی هم از بعضی از حوادث نقل شده در این کتاب بیخبر باشد. البته باید دید که جک استراو با چه قصدی چنین کتابی نوشته است. همراهان عزیز برنامه ساعتی با کتاب، کتاب کار کار انگلیسی هاست اثر جک استراو به زودی توسط کتابخانه پارسی زبان برلین برای استفاده عموم نابینایان به صورت صوتی ضبط خواهد شد.
آنچه خواهد آمد رو با هم شنیدیم با صدای آقای نصرتی. تشکر میکنم از آقای نصرتی. در بخش آنچه خواهد آمد این هفته، کتاب کار کار انگلیسی هاست رو با هم شنیدیم که قرار هست به زودی توسط کتابخونه برلین ضبط بشه. بریم سراغ بخش چهارم برنامه که بخش تازه های ضبط شده هست که آقای حیدری برامون اجراش میکنن.
سلام، با تازه های این هفته در خدمتتون هستم. اول میریم سراغ کتابخونه فاطمه زهرای شهرداری اصفهان. ندیدبانی، دفتر شعر، نویسنده ناصر قنبرلو. بیمار بعدی، باز هم یک دفتر شعر از ناصر قنبرلو. زمستان سخت، نویسنده اسماعیل کاداره، مترجم مهستی بحرینی. زمینه‌های آسیب شناسی روانی، عوامل خطرساز در گستره زندگی. نویسنده جوزف ای ام پرایس، ترجمه فاطمه زرگر. حالا میریم سراغ کتابخونه ایلام. سازگاری کودک با آموزشگاه. نویسندگان سوسن آقاجان بگلو و حمید کمرزرین. حالا میریم سراغ کتابخونه آبادان، شهری که زیر درختان سدر مرد. نویسنده خسرو حمزوی. و حالا کتابخونه حسینیه ارشاد، فرهنگ رویا به زبان آدمیزاد. نویسنده پنی پیرس، مترجم آزیتا قدسی راسی. زنی میان ما، نویسنده گری هندریکس، مترجم محمد مهدی قاسملو. زیباگرایی، نویسنده رابرت الکس جانسون، مترجم مسعود جعفری. مدخلی بر عرفان شیعه، نویسنده سعید رحیمیان. تاریخ جامعه ایران، جلد 13. زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی. دختری با 7 اسم. نویسنده هیون سئولی، مترجم الهه علوی. 3 روز و 1 زندگی. نویسنده پیر لوماتر، مترجم محمد نجابتی. قدرت بی قدرتان، نویسنده واتسلاو هاول، مترجم احسان کیانی خواه. اعتماد، نویسنده آریل دورفمن، مترجم عبدالله کوسری. بانوی دشت کودکان، نویسنده فریبا کلهور. در فاصله 2، نویسنده ایران درودی. سیاست‌های خیابانی، نویسنده آصف بیات. به خاطر مشتی سنگ، نویسنده محمد ابراهیم باستانی پاریزی. تاریخ علم، جلد 3. نویسنده گای هارت دیویس، مترجم شادی مشکوه و سادات. حق حیوان، خطای انسان، نویسنده تام ریگان، مترجم بهنام خداپناه. باز هم ازتون ممنونم که با من در این قسمت همراه بودید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از احمد حیدری برای بخش تازه های ضبط شده. برنامه امروز ما به پایان رسید. در پایان برنامه تشکر میکنم از همراهی شما دوستان عزیز و همچنین از تک تک کسایی که توی این برنامه با من همکاری دارن. تا برنامه دیگه، خدا یار و نگهدارتون.